اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و میرویس رحمانی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. کارشناسان امور سیاسی گفتند که حضور کمرنگ مردم در همه پرسی بر اصلاحات قانون اساسی مصر میتونه برای عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر مشکل ساز باشه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری در پهلوی گزارش های از داخل و خارج پیشکش میشه. و ما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه میرسانه.
با تقدیم سلام. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن ابراز تأسف از تعویق نشست بین الافغانی قطر خواستار تسریع برگزاری این نشست شده است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که در این صحبت تلفنی که ناوقت روز شنبه انجام شد، آقای پمپیو نشست قطر را فرصت مناسب در روند گفتگوهای صلح افغانستان خوانده است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان مدیریت نادرست را دلیل لغو نشست قطر عنوان کرده است. قرار بود نشست قطر به تاریخ 19 تا 21 ماه جاری میلادی در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، اما ریاست جمهوری افغانستان هفته گذشته گفت که این نشست توسط حکومت قطر لغو شد. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که هیئت افغان در مورد بررسی ادعای آزار و اذیت جنسی اعضای سابق تیم فوتبال زنان افغانستان در اروپا مصروف تحقیق است. محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، که امروز در برنامه حسابدهی حکومت به ملت صحبت کرد، گفت که جزئیات تحقیقات این هیئت پس از تکمیل روند رسمی با رسانه ها شریک خواهد شد. با گفته لوی سارنوال افغانستان، این نخستین بار است که یک هیئت این اداره برای انجام تحقیقات به اروپا سفر می کند. شمار از اعضای پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان سال گذشته خورشیدی ادعا کردند که کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان با بیش از 12 بازیکن زن و مرد این فدراسیون بدرفتاری جنسی کرده است. این مسئله بازتاب جهانی یافت و سرانجام دستگاه عدلی و قضایی افغانستان به شمول کرام الدین کریم وظایف 5 عضو فدراسیون فوتبال را به تعلیق درآورد و آقای کریم را ممنوع الخروج اعلام کرد. مقام‌ها در ولایت غزنی می‌گویند که نظامیان افغان شب گذشته بر یک زندان طالبان در این ولایت حمله کرده و 10 زندانی را از چنگ این گروه آزاد کردند. وحید الله کلیمزی، والی غزنی، امروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که این عملیات توسط کماندوهای افغان در روستاهای للیزی و فتح‌الله ولسوالی قره‌باغ غزنی رو اندازی شد. آقای کلیمزی افزود که تا حال روشن نشده که افراد آزاد شده از بند طالبان کی هاند و به چی دلیل زندانی شده بودند. والی غزنی افزود که در این عملیات 9 جنگجوی طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شده است. در این حال اسمت الله جامرودوال، عضو شورای ولایتی غزنی، در گفتگو با صدای آمریکا ادعا کرد که این افراد به اتهام همکاری با دولت و نیروهای امنیتی از سوی طالبان زندانی شده بودند. ایران و پاکستان روی ایجاد یک نیروی مشترک واکنش سریع به خاطر مبارزه با فعالیت‌های تندروان در مرز مشترک بین دو کشور به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز این مطلب را در یک نشست خبری مشترک با عمران خان صدر اعظم پاکستان در تهران بیان کرد. آقای روحانی افزود که ایران و پاکستان همچنین توافق کردند تا همکاری‌های امنیتی و همچنین همکاری بین نیروهای مرزی و استخباراتی بین دو کشور افزایش یابد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که فعالیت تندروان در مرز بین پاکستان و ایران می‌تواند به منبع تشنج بین دو کشور مبدل شود. عمران خان خطاب به حسن روحانی گفت که دلیل اصلی سفر وی به ایران این است که به نظر وی موضوع دهشت‌افکنی می تواند اختلافات بین دو کشور را شدیداً افزایش بدهد. او افزود که روی همین دلیل به ایران رفته تا این موضوع را حل کند. این در حالی است که مقام‌های ایرانی پاکستان را به پناه دادن و حمایت از گروه جیش العدل یک گروه تندرو جدایی طلب متهم می‌کند. از جانب دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که گروهی که مسئولیت کشتن 14 مسافر در شهر کویته ایالت بلوچستان را بر عهده گرفت در ایران آموزش دیده بود.
ایالات متحده آمریکا معافیت 5 کشور را برای خریداری نفت ایران لغو کرد. قصر سفید لحظات پیش اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته تا معافیت ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، چین و هند برای خرید نفت ایران پایان یابد. قصر سفید گفت که ایتالیا، یونان و تایوان که برای خریداری نفت از ایران معافیت گرفته بودند، خواست آمریکا مبنی بر توقف خریداری نفت ایران را از این پیش پذیرفتند. ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بر صنعت نفت ایران تعزیرات وضع کرد که هدف آن صفر ساختن صادرات نفت ایران بود، اما مقام‌های آمریکایی به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان که برخی آنان متحدین نزدیک واشنگتن اند، معافیت 6 ماهه داد تا این کشورها بتوانند به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. قصر سفید افزود که عربستان سعودی و امارات متحده عربی توافق کردند که به خاطر جبران کاهش نفت ایران در بازار جهانی تولید نفت خود را افزایش داده و به این گونه تقاضای نفت ایرانی را مرفوع کنند. در همین حال چین بزرگترین خریدار نفت ایران است. تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت چین از خریداری نفت ایران انتقاد کرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که هرگاه چین مطابق خواست آمریکا عمل نکند با تعزیرات اقتصادی واشنگتن مواجه خواهد شد. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز به خبرنگاران گفت که کشورش مخالف وضع تعزیرات یک جانبه ایالات متحده است و تعاملات چین با شرکت‌های ایرانی شفاف و به طور قانونی صورت گرفته است. این مقام وزارت خارجه چین همچنین گفته که معاملات تجارتی چین با ایران معقول و قانونی می باشد. یک مقام سریلانکایی می گوید که حملات مرگبار بر چند کلیسا و هتل مجلل در این کشور را مهاجمان انتحاری انجام دادند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی می شنویم.
شمار کشته شدگان ناشی از حملات دیروز در سریلانکا به 290 نفر افزایش یافته است. در این حملات بیش از 500 نفر دیگر زخمی شده است. آریانندا ویلانگا یک مقام ارشد اداره طب عدلی سریلانکا گفت که هرچند تحقیقات در پیوند به این حملات ادامه دارد، اما یافته های ابتدایی این تحقیقات نشان می دهد که حملات دیروز انتحاری بوده است. مسئولیت این حملات را تاکنون گروه بر عهده نگرفته است. اما راجیتا سینارتنی سخنگوی کابینه سریلانکا بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که این حملات را یک شبکه بین المللی طراحی کرده بود. رئیس جمهور سریلانکا گفته است که کشورش برای ردیابی ارتباط عاملان این حمله با شبکه‌های بین‌المللی خواستار کمک از کشورهای خارجی خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اداره استخبارات یک کشور خارجی در 11 ماه اپریل در مورد احتمال وقوع این حملات به سریلانکا هشدار داده بود. بیشترین رقم کشته شدگان حملات دیروز شهروندان سریلانکا هستند، اما در این حملات شهروندان بریتانیا، آمریکا، ترکیه، هند، چین، دنمارک، هلند و پرتغال نیز کشته شدند.
و شورای نظامی انتقالی در سودان از مظاهره کنندگان سودانی خواست تا به تجمعشان در برابر مقر اردو در خرطوم پایتخت این کشور پایان دهند. شورای نظامی انتقالی سودان که پس از برکناری عمر البشیر رئیس جمهور پیشین این کشور قدرت را در دست گرفته، همچنین از مظاهره کنندگان خواست تا انسداد راه‌های منتهی به مقر اردو را نیز پایان دهند. هشدار این شورا به مظاهره کنندگان که اعتراضات آن منجر به برکناری عمر البشیر شد، یک روز پس از آن صادر شد که اردوی سودان خواست این مظاهره کنندگان را مبنی بر انتقال قدرت به یک حکومت غیر نظامی رد کرد. پایان خبرها.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. ارگ و ریاست اجرایی و ریاست اجرایی افغانستان میگن که به دلیل مدیریت نادرست نشست قطر به هم خورد. در همین حال ریاست جمهوری گفته که ایالات متحده و حکومت افغانستان علاقمند هستند که نشست بین الافغانی قطر برگزار شود. سمسم سیرت جزئیات بیشتر در گزارش تقدیم میکنم.
نشست صلح میان چهره های سیاسی افغانستان و طالبان قرار بود که از روز جمعه تا یک شنبه برابر با 29 حمل تا 1 ثور در قطر برگزار گردد، اما برای زمان نامعلوم به تعویق افتاد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ناوقت دیشب در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از تعویق نشست بین الافغانی قطر ابراز تأسف کرده و خواستار برگزاری هرچه زودتر آن شده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که آقای پامپیو نشست میان سیاسیون افغان و طالبان را در دوحه پایتخت قطر فرصت مناسب برای مذاکرات صلح خوانده است. ارگ افغانستان نیز این معلومات را تایید کرد. صمیم عارف معاون سخنگوی ارگ در صحبت با صدای آمریکا در مورد گفتگوی تلفنی دو طرف گفت:
تاکید کردند که برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان باید نمایندگان تمام اقشار از افغانستان با طالبان به شکل دیالوگ یک نشست داشته باشند که بالاخره این نشست منجر به مذاکرات روبرو بین حکومت افغانستان و طالبان شد.
عمر داودزی رئیس کمیته آمادگی برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفت که دولت افغانستان فهرست را از سوی دولت قطر دریافت کرد و خواسته شد که در نشست قطر فقط آن دست سیاسیون افغان اشتراک کنند که اسامیشان در این فهرست است. آقای داودزی افزود که پس از آن دولت افغانستان خواستار تعویق نشست قطر برای 2 تا 3 روز شد، اما این نشست به مدت نامعلوم به تعویق افتاد. آقای عارف معاون سخنگوی ارگ گفت که نشست قطر به دلیل مدیریت نادرست به تعویق افتاد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت:
متاسفانه به نسبت سوی مدیریتی که صورت گرفت، یک زمینه‌ای که برای گفتگو و برای بحث در قطر ایجاد شده بود، او زمینه بر هم خورد. بازم مردم افغانستان آمادگی را دارند که در وقتی که به ترتیب به مراتب بهتر زمینه بحث و گفتگو مساعد شود و نمایندگی خوب از دولت و مردم افغانستان صورت بگیره.
آقای عبدالله و آقای عارف مشخص نساختند که مدیریت نادرست از سوی چه طرف صورت گرفته است. با برهم خوردن زمان برگزاری نشست قطر، تلاش‌ها برای برگزاری نشست بین الافغانی در سمرقند ازبکستان آغاز شده است. آقای عارف گفت که بحث‌های ابتدایی در این مورد صورت گرفته و با پیشرفت صحبت‌ها جزئیات آن با مردم شریک خواهد شد. معاون سخنگوی ارگ افزود که افغانستان تنها در نشست‌های اشتراک می‌کند که خواست‌های مردم این کشور در آن مد نظر گرفته شود. برخی از تحلیلگرانی که مسائل مربوط به طالبان را دنبال می‌کنند، باور دارند که اگر نشست دوحه برگزار نشود، طالبان در نشست دیگر اشتراک نخواهند کرد. فیض محمد زلاند که مسائل مربوط به طالبان را از نزدیک پیگیری می‌کند، به صدای آمریکا گفت:
بدون دایر کردن نشست دوحه، طالبان رضایت سهم گیری در بحث‌های دیگری که در سمرقند و اسلام آباد و امارات پلان شده در سال روان در او سهمگیر نمیشن.
250 تن از افغانستان برای نشست قطر که به ادامه نشست مسکو قرار بود برگزار گردد معرفی شده بودند، اما طالبان با تمسخر به این فهرست گفتند که در دوحه مراسم عروسی نیست. پس از آن این نشست به تعویق افتاد. در حال تأکید روی گفتگو میان چهره‌های سیاسی افغانستان و طالبان وجود دارد که هنوز طالبان حاضر نشدند با نمایندگان حکومت افغانستان دیدار کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، استخراج معادن در افغانستان با آزمون‌های زیاد روبروست که عدم استخراج معیاری و عدم موجودیت ابزار و تجهیزات لازم هرچند گاهی مشکلات را در این زمینه به بار می‌آورد. در یک آخر به اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که در اثر انفجار در یک معدن زغال در دره صوف 8 معدنچی کشته شده. جزئیات بیشتر و چگونگی ای حادثه را از میرویس بیژن گزارشگر رادیو آشنا میشنویم که امیدز در خط تلفن با ما هستند. آقای بیژن سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف کنین جزئیات بیشتر و چگونگی رویداد برای شنوندگان عزیز را بکنین.
با سلام مجدد به شما آقای سی و شنونده های رادیو آشنا با امریکا. دقیقاً این حادثه خواست و حادثه نیست که در ولایت سمنگان در ولسوالی دریسوف بالا در معدن زغال سنگ اتفاق مفته. سالهای گذشته این حوادث در این منطقه صورت گرفته بود و روز گذشته در اثر انفجار گاز میتان که در یکی از سونل های سوف های مربوط به معدن زغال سنگ صورت گرفته، 8 معدنچی جان داده. هرچند مقام های محلی اطلاعات متفاوت را ارائه میکنند، ولی شورای ولایتی میگه که این تونل که از طرف یک زورمند یا یک بزرگ محلی به صورت غیر قانونی استفاده شده و مورد کاربرد استخراج قرار میگرفت، از صوفایی بوده که 2 سال پیش توسط وزارت معادن پترولیم مسدود شده بود.
ببخشید آقای بیژن، شما گفتین که مسدود شده بود، یعنی این معدن که قبلا از طرف خود وزارت و مقامات امور بسته شده بود به دلایل مختلف، آیا خودسرانه و به شکل غیر قانونی از طرف زورمندان استخراج میشد؟
بله، این تونل به صورت غیر قانونی استخراج میشد و اجازه شکست نداده بود. به اون خاطر زورمندای محلی و حتی مخالفین مسلح دولت از استخراج زغال سنگ به این بهره میگیرن و استفادهش به صورت وافر جریان داره، به صورت گسترده هیچ کس جلوش نمیگیره و مقامای محلی هم توان ایره ندارن که بتوان عد اقل این صوفای قانونی که در ولسوالی در صف سمنگان وجود داره او را مهار بسازه. ما امرای مقام های امنیتی، مقام های محلی و حتی ولسوال و چندین باشنده محل صف صحبت کردم که دلیل در چی است که خلال هر سال انفجارها در تونل های زغال سنگ تلفات میگیره و هیچ گونه واکنش اقدام از آدرس مقام های محلی صورت نمیگیره. یکی از باشنده های محل بدون ذکر نام گفت که بیشتر از 1000 صوف در ولسوالی دریسوف وجود داره که بیشتر از 99% این صوف ها به صورت غیر قانونی توسط زورمندان، توسط مقام های محلی و توسط مخالفین مسلح استخراج میشه و به تاراج برده میشه و تمام زغال سنگ از این مسیر بور میکنند. حتی قماندان های طالبا در این مسیر از مترای زغال سنگ مبلغ 7000 افغانی میگیره. چند روز پیش ما شاهد بودیم که بیشتر از 60 راننده را طالبا به دلیل پرداخت نکردن مامور تکس 7000 افغانیشان بازداشت و به گروگان گرفته بودند. مشکل عمده در این ولسوالی هی است که دولت با همه ساز و برگ نظامی که در این ولسوالی داره تا در ولایت سمنگان داره نمیتونه که استخراج غیر قانونی را در این ولسوالی مهار بکنه و پیش از این والی های گذشته هم که چند پیش اقدام کرده بوده تا بتونه که حداقل جلو استخراج غیر قانونی را بگیره به نحو دستای کار کرده به خاطر تبدیلی والی و برای فعلا مردم نگرانیشون این است که طالبا اگر باج و باجگیری را از این مسیر نکنه احتمال داره که امنیت به اینجا خراب شود و احتمال داره که بله.
و تعقیب انفجار آقای بیژن و تعقیب انفجار آیا این معدن مسدود شده؟ مقام های امنیتی در محل یا پلیس محلی حضور دارن؟ سرنوشت این معدن چگونه است؟
خب این تونل یا صوف تک بار اول است که جدن اتفاق مفته. با انفجار کردن هر بخش از تونل تقریبا در عمق 5000 متری پس دوباره معادن یا تونل ها مسدود میشه و چند روز بعدش یک تونل دیگه از یک موقعیت دیگه به این منطقه آفر میشه، کندنکاری میشه و کار استخراجش به صورت غیر قانونی آغاز میشه. ما در اون ساحه که مربوط به ولسوالی در ایسوف است و ساحت دوردست ولایت سمنگان است یک بار سفر کردیم. در اونجا به صورت ابتدایی ترین با استفاده از مرکب و با استفاده از چراغای تیلی و حتی چراغای گازی اونجا استفاده میکنن و معادن استخراج میکنن و در عمق 5000 تا 6000 متری میرن، جایی که اکسیژن نیست. حتی اطفال خردسن زیر سن به صورت غیر قانونی در اونجا به کار گماشته میشه، اطفال به مورد تجاوز قرار میگیرن، اطفال در اونجا به صورت خودسرانه حتی به صورت کار شاقه اونجا مورد کار هستن، تحت کار هستن. این نگرانی ها از سالهای زیاد است که جریان داره. چندین بار رسانه ها خبرنگارا به خاطر تایید گزارش می رفته بودن مورد تعدید، مورد توهین مقام های محلی قرار گرفتن. با وجودی که ولسوال و مقام های محلی ادعا میکنن که ما همکاری میکنیم با رسانه ها، ولی هیچ گونه ضمانت، هیچ گونه اعتنایی بر کار رسانه، بر فعالیت رسانه، بر انعکاس این تخطی ها در اونجا وجود نداره.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیم بود در رابطه با انفجار در یک معدن زغال سنگ در دره صوف سمنگان که در اثر روز گذشته 8 معدنچی کشته شد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کماندوهای افغان یک زندان طالبان در غزنی در هم شکستن و 10 تن از این زندان آزاد ساختن. مقام های حکومتی گفتند که در این عملیات کماندوها 9 جنگجوی طالبان از پا در آمدند. جزئیات بیشتر از آصف حسینی گزارشگر رادیو آشنا میشنویم.
وحید الله کلمزای والی غزنی در یک کنفرانس خبری گفت که نیروهای کماندو به تازگی در روستای للیزای و فتح الله ولسوالی قره‌باغ غزنی یک زندان طالبان را شناسایی کرده و هدف حمله قرار دادند. به گفته والی غزنی، از این زندان طالبان شمار از افرادی که در بند بودند رها شدند، اما هنوز هویت آنان و دلیل نگهداریشان در این زندان روشن نشده است.
در افغانستان د خلق و د خاور دښمنان لسکسه هغه بیگونه افغانان چې په نام د محبوسین او د دوی سره وو هغه محبس مات شوی دی او لسکسه دغه نه آزاد شوی دی، ولی هویت یې تر اوسه پورې مخته نه دی مال.
اسمت الله جامرادوال نماینده مردم قره‌باغ در شورای ولایتی غزنی نیز به صدای آمریکا گفت که طالبان این افراد را به اتهام کار با دولت و همکاری با نیروهای امنیتی زندانی کرده بودند. آقای جامرادوال افزود که در این عملیات به شمول 2 فرمانده محلی طالبان، 8 جنگجوی این گروه نیز کشته شدند.
جات عملیات کرده در چه مناطق و مابش طالبان را در داده دن امونیتا به خود برده که در مابش اجینا بود اشخاص دولتی بود تا هلی ولسوالی نبود امرای.
چند ماه قبل نیز 40 تن از یک زندان طالبان در غزنی توسط نیروهای امنیتی آزاد گردید که بیشترشان افراد دولتی و اساکر نیروهای امنیتی بودند. اخیراً با تصویب عملیات خالد توسط شورای امنیت ملی افغانستان، نظامیان افغان عملیات‌های هوایی را در بخش‌های مختلف به شمول غزنی آغاز کردند. والی غزنی مدعی شده که در ماه حمل سال 1398 بالاتر از 200 حمله هوایی و زمینی بر مواضع مهم طالبان انجام شده که در نتیجه آن 253 طالب کشته، 49 طالب زخمی و 40 طالب دیگر گرفتار شدند. به گفته آقای کلمزای، برای تأمین امنیت شهر غزنی تدابیر را در حومه شهر انجام دادند.
طالبان تمام مردم غزنی را در اینجا جمع میکردن، مجازات میکردن، محکمه میکردن، مالی از پیششان که میگرفتن در اینجا مردم را میخواستن. ولی لیلهن ما امروز عملا شما شاهد هستین که برای دائم به خاطر امنیت بهتر مردم غزنی ما اینجا پوستا را ابراز میکنیم، مراکز طالبان را از بین بردیم، کلش منفجر شده، کلشان تخریب کردیم.
به گفته والی غزنی، در این عملیات ها 34 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان هنوز در این موارد چیزی نگفتند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو .com.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. واشنگتن توجه را به اقدامات معطوف داشته که کانگرس شاید در مورد گزارش سانسور شده رابرت مولر، مفتش خاص کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط به تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات سال 2014 آمریکا اتخاذ شود. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل می‌شنویم.
گزارش رابرت مولر که مدت طولانی را در بر گرفت، بیانگر آن است که دونالد ترامپ از جانب لوئیس آرانوالی در ارتباط با موضوع روسیه به خطر مواجه نیست. اما کانگرس که قدرت تحقیقات و استیضاح را دارد، چه اقدام اتخاذ خواهد کرد؟ جمهوری خواهان که اکثریت مجلس سنا را به عهده دارند آماده هستند که قضیه را پایان بخشند، اما دموکرات ها که در مجلس نمایندگان اکثریت هستند در مورد اتخاذ تدابیر منقسم شدند.
ما نمی توانیم امریکای باشیم که بگوییم مشکل نیست که رئیس جمهور ایالات متحده مانع تحقیقات برای یک حمله خارجی بر کشور ما گردد و یا تحقیقات در مورد سوء رفتار خود رئیس جمهور. بنابراین من از مجلس نمایندگان خواستم که پروسه استیضاح را آغاز کنند.
اما استنی هویر رهبر قانونگذاران اکثریت در مجلس نمایندگان در مورد استیضاح رئیس جمهور تردید دارد و میگوید که مردم آمریکا حرف نهایی را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهند داشت. با این حال رئیس جمهور ترامپ هم خاموش ننشسته و طی توییتی نوشت که دموکرات های افراطی نمیخواهند که به خاطر خوبی مردم به قانون مراجعه کنند، بلکه فقط میخواهند تحقیقات کنند و وقت را ضایع کنند.
آنچه ما باید تصمیم بگیریم این است که چی چیزی برای کشور بهتر است. آیا بهترین است که روند استیضاح رئیس جمهور آغاز گردد؟ زیرا اگر این کار را نکنیم، این پیام را میفرستد که این روش رئیس جمهور به گونه درست است؟ و یا اینکه برای کشور بهترین است که این اقدام اتخاذ نگردد؟ زیرا میدانیم که در مجلس سنا موفق نمیگردد و رهبری جمهوری خان وظیفه خود را انجام نمیدهد.
قصر سفید میگوید که رئیس جمهور ترامپ حق به جانب است.
مداخله وجود نداشت. توطئه جنایی بین کمپاین انتخاباتی ترامپ و کرملین وجود نداشت. رئیس جمهور به زندان نمی رود. او برای 5.5 سال دیگر در قصر سفید باقی می ماند. چرا؟ بخاطر که آنها جرم نیافتند.
گزارش آقای مولر دقیقاً تلاش های روسیه برای فریب دادن و مخشوش ساختن رای دهندگان آمریکایی و ضربه زدن کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون کاندید ریاست جمهوری از حزب دموکرات در انتخابات سال 2016 را مستند نمود. روسیه هر نوع خلافکاری را رد نموده و در حالی که قصر سفید اداره رئیس جمهور اوباما را متهم به ناکامی در جلوگیری و توقف مسکو از فعالیت‌های زیان بخش می‌کند.
مال هم آخرین گزارش. کارشناسان امور سیاسی میگن که حضور کمرنگ مردم در همه پرسی بر اصلاحات قانون اساسی مصر میتونه که بر عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر مشکل ساز باشن. این اظهارات یک تن از کارشناسان امور سیاسی مصر در شبکه تلویزیونی در واشنگتن بیان کرد. روز دوشنبه روز آخر رایدهی 3 روزه برای همه پرسی برای تغییر قانون اساسی در مصر است. اگر نتیجه بده میاد ریاست جمهوری السیسی تمدید میشه و به قدرت خود در بخش هایی از قوه قضاییه هم اضافه خواهد کرد. شرح بیشتر از ژیلا نوری.
بعد از تصویب لایحه‌ای در پارلمان مصر، از مسیحا خواسته شده است تا در همه پرسی 3 روزه شرکت کنند تا در مورد نقش اردو و افزایش صلاحیت‌های رئیس جمهور آن کشور در بخش مقرری قوه قضاییه رأی بدهند. هرگاه این همه پرسی موفق شود، این کار برای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قدرت بیشتر داده و حضور نظامی را در جوامع مختلف مصر اجازه می‌دهد. دوره ریاست جمهوری نظر به این همه پرسی از 4 سال به 6 سال تمدید خواهد شد و السیسی می تواند بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 شرکت کند.
ما نمی گوییم که چطور رأی بدهید، فقط رأی بدهید، بله یا نه، اما در نهایت در همه پرسی شرکت کنید.
ادموند غریب، استاد تاریخ روابط شرق میانه در دانشگاه آمریکایی شهر واشنگتن دی سی، به این باور است که السیسی باید نگران فیصدی حضور مردم برای شرکت در همه پرسی باشد، نه اینکه اصلاحات قانون اساسی موفق می شود یا خیر.
ما چطور می توانیم رای مردم را نظر به فیصدی مردم که شرکت کردن بشماریم؟ رئیس جمهور السیسی سال گذشته 91% رای به دست آورد، اما فیصدی مردمی که به او رای دادن فقط 47% بود. اکنون این مسئله مهمه به شمار می رود تا دیده شود که مردم شرکت می کنند یا خیر.
مهمترین بخش اصلاح قانون اساسی که در همه‌پرسی پیشنهاد شده است تغییر میاد دوره رئیس جمهوری مصر است. با پیروزی همه‌پرسی این تعدیلات را یک دهه دیگر السیسی می تواند از جمهور مصر باقی بماند. طرفداران السیسی ادعا میکنند که تحت رهبری السیسی وضعیت مصر ثبات پیدا کرده است و زمان بیشتر برای اصلاحات اقتصادی نیاز است. با آنکه تغییرات درخواست شده عملی خواهد شد، اما شرکت مردم در همه‌پرسی محبوبیت السیسی را زیر سوال میبرد که به دلیل بحران مالی سال 2016 صدمه خورده است. سال گذشته السیسی با به دست آوردن 90% رای دوباره به رئیس جمهور مصر انتخاب شد.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا که به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.